بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی رو از قبل از تعطیلات عید شروع کرده بودیم که بحث بیع میته بود. در این باره اشاره کردیم که بحث رو حضرت امام در سه حوزه مطرح کردن. یکی بحث حکم تکلیفی انتفاع از میت است، به این که اساساً انتفاع از میت حرام حلال. دوم بحث حکم تکلیفی معامله با میت است که بیعش اگر بکنیم چه حکمی داره. سومی صحت و بطلان. پس یک بحث اینه آیا انتفاع بردن چه حکمی داره، حرام یا حلال. دوم بیع کردن و معامله کردن حلال یا حرام. و سوم اینکه این معامله باطل یا باطل نیست یا صحیح. به این مناسبت وارد اون بحث اول شدیم، چون بحثمون هم پیرامون مکاسب محرمه است. گفتیم بحث از صحت و بطلان اصلا اینجا محل بحث ما نیست. ما بحثمون در اینجا بحث حرمت یا حلیت. لذا یکی بحث میکنیم از حکم تکلیفی انتفاع از میته و دیگه بحث میکنیم از حکم تکلیفی نفس معامله. ابتدا وارد بحث حکم تکلیفی انتفاع شد. به این مناسبت اقوال علمای مختلف رو دیدیم. آخرین بحثی که در حضور دوستان داشتیم این بود که گفتیم ما اصل به این نتیجه میرسیم اجماعی نداریم. گروه مخالف بودن، گروه موافق، اجماعی که بتونیم به او استناد بکنیم و بگیم پس حرام است انتفاع بردن از میته، چون اجماعی در دست نیست. اما ادلهشون چیه؟ کسانی که قائلن به انتفاع از میته حرام است ادلهشون چیه؟ امروز ادله اینها رو باز میکنیم، بررسی کنیم. به یک آیه قرآن استناد کردن و بعد استناد فرمودن به سلسله ای از روایات. خب بحث روایات رو باید با هم پی بگیریم و بریم جلو. آیه اولی که مطرح کردن آیه است که قبلا هم بهش اشاره کردیم، آیه سوره مائده است که می فرماید حرمت علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به. به این آیه استناد شده، حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حیوانی که به هنگام کشتن نامی غیر نام خدا رو بر او بگویند. اگر نام غیر خدا داری بگن، در حقیقت قربانی هایی که برای بت‌ها می‌کردن، می‌رفتن همونجور شما میگید بسم الله می‌کشید، اونا مثلا به نام هبل می‌کشتن، به نام عزا می‌کشتن، مرسوم عرب جاهلی بود. مفتاح الکرامه این آیه رو مورد بحث مفصل قرار داده از جهت کسانی که به این آیه استناد کردن. عمده دلیل هم اینه، به این که میگن آقا وقتی حرمت تعلق گرفت به یک ذات. ذات که نمیتونه متعلق حرمت بشه. شما میگید آب حرامه، خب آب که حرام و حلال نداره، حرمت مربوط به فعل انسانه. آب حرامه یعنی چی؟ یعنی نوشیدن آب حرامه، در رمضان مثلا خمر حرامه، یعنی نوشیدنش حرامه، ولی خود خمر که حرام و حلال نداره که. وقتی چیزی مورد نهی مستقیم شد خودش نمیتونه مورد منهی و نهی باشه، پس حتما معنا مجازی. میته حرامه، میته حرامه یعنی چی چی؟ یه راه اینه که بگیم مثلا فلان انتفاع حرامه، یه راه اینه که بریم سراغ عقرب مجازات. عقرب مجازات چیه؟ این که بگیم مطلق انتفاع حرام. مطلق انتفاعات حرام. مثلا مثال ساده بزنیم، اگر یه روزی روزگاری زبان انگلیسی مطرح میشه، یه فقیه اگه میده بشه زبان انگلیسی حرامه، زبان انگلیسی یعنی چی حرامه؟ یعنی یک فعالیتش، چون خود زبان که حرام و حلال نمیشه، یه فعلی از افعال ما حرام میشه، حرمت مربوط به فعل. لذا میگفتیم آقا این معناش این درس دادنش حرامه، فراگیریش حرامه، تعلیمش حرامه، نوشتنش حرامه، همه چیش. به این خاطر وقتی آیه شریفه میگه حرمت علیکم المیته، میته حرامه، میته حرامه یعنی همه چیش حرامه، همه انتفاعاتش حرامه. محقق اردبیلی یک قرینه دیگه هم پیدا کرده، عبارت مفتاح کرامه عبارت خوبیست. ببینیم آخرش اون مطلب محقق اردبیلی رو هم میگه، چون اسامی بزرگانه شیعه و سنی هم آورده، خوبه بدونیم کیا به این استناد کردن. قد استدل علا تحریم انتفاع به میته، استدلال کردن کی؟ طبرسی، بیضاوی، راوندی در عهد وجهه. راوندی دوتا دوتا در حرف داره، یکیش اینه دیم سید مرتضی در ظاهر انتصار، مصنف در تذکره، مصنف اینه علامه، و نهایت الاحکام و منتها و مختلف، ولدش که فخر المحققین باشه در شرح ارشاد، و غیر اینها. این بزرگانی که دیدیم اینها استدلال کردن به قوله تعالی حرمت علیکم المیتة، قالوا استدلالشون اینه لأنه یستلزم اضافت تحریم الى جمیع منافع المتعلقه بها، همه منافعی که متعلقه به میت است، به خاطر اینکه تحریم لا یتعلق به اعیان حقیقتا، تحریم که به اعیان نمیتونه تعلق بگیره. فتعین المجاز و اقرب المجازات تحریم و جمیع وجوه الاستمتاعات و الانتفاع. حکا در کنز العرفان هم قومه، کنز العرفان مقدس اردبیلی از برخی اومده این رو نقل کرده، حکایت کرده، احتمله مولا اردبیلی در آیات احکامش همین مطلب رو احتمال داده که حرف خوبی باشه، بعد گفته یه مطلبی هم درش هست. اون مطلب چیه؟ مطلب اینه که چرا در رابطه با آیه شریفه وقتی خنزیر میگفت گفت لحم خنزیر، ولی میته رو نگفت لحم میته، در میته گفت همه چی. و یرشد و الازالک به این که این استدلال خوب باشه اینه که تخصیص و لحم به ذکر بر خنزیر دونه میته، در مورد میته نگفت لحم المیته، در مورد خنزیر گفت. پس معلوم میشه خنزیر فقط لحمش حرامه اما میته همه چیش حرامه. بعدم اومدن گروه شهرت رو هم قرینه گرفتن بر حرمت انتفاعات، گفتن بالاخره بین فقهای مکتب مشهور. این استدلال تمام. مرحوم
در خنزی را
نه
لحوه
انتفاعاتش که حرام نیست. شما اگه خنزی رو یه دو تا دونه چوب بهش ببندی بتونی جگارش کنی مثل گاو برای تو زمین شخم بزنه، حرام انتفاع بردن ازش.
اون منجم میشه و کودش میشه.
خب حالا حرف همینه. آیه شریف خنزی رو فقط لحنش رو گفته ولی میته رو همه چیش رو گفته.
نمیشه خنزی رو باشه.
چرا؟
چون گاو هم میگم گاو باشه.
خب این نمیشه تکوینیه، ما در بحث تشریعی داریم. اما به اون شعر هم میتونید استناد کنید که گاو نر میخواهد و مرد کهن. اما در رابطه با این آیه قبلا هم بحث کردیم، آیه به قرائن مختلف مربوط به اکل، مربوط به همه انتفاعات نیست. ببینید این مضمون، یعنی حرمت علیکم المیت، سه جا در قرآن اومده، دو جاش اصلا در رابطه با اکله، مورد سوم که مورد بحث ما باشه همین جایی که الان هستیم این سوره مائده، ابتدای آیه مطلقه ولی یه ذره که بخونید بیایید پایین بودید اونم مربوط به اکله. حالا ببینیم آیاتو. پس با توجه به قرائن متعدده مضمون آیه درباره حرمت اکل، این قرائن چی هست؟ یک، در سوره بقره همین مضمون به کار رفته، آیه شریفه اینه: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. کلوا، مثلا امر در کلوم طیبات، موضوع چیه؟ خوردن. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اما کسی که ناچار شه اما از حد نگذرونه، یک، دو، بیمیلی بکنه و کیف نخوره، فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. ببینیم اصلا آیه پیرامون اکل، همین مضمونی هم که در سوره مائده بود اینجا هست. از ابتدا کلومن طیبات، بعدم اونا رو میگه نه اونا. آیه بعدی، شاهد بعدیمون، آیات 114 و 115 سوره نحل: فکلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم اياه تعبدون. بخورید. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، به دقیقا همون مضمون، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. آیه بعدی 145 سوره انعام: قول لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه اصلا موضوع طعام، الا ان یکون میتا، موضوع در بود طعام بود، او دمع مسفوها او لحم خنزیره فانه رجس او فسقا احل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. بازم دوباره میگه البته اگر مجبور شدید خب بخور. این سه تا آیه که اساسا اصلا موضوعش به صراحت اکل و شربه، استثناء میته معلوم استثناء از چی؟ از اکله. یعنی انتفاعات رو میگه، انتفاع طیبات حلال، غیر میته پس معلوم میشه میته در رابطه با اکل. یه معمولی که گفتم رو فاقا برده. اما موضوع ما خودمون آیه پنجم ببینیم، آیه مائده رو. حرمت علیکم المیتت و دم و لحم خنزیر و ما احل به لغیر و ما احل لغیر الله به و المخنقت و مخنقه نیشید کسی که منخنقت و بله، یعنی کسی که در حقیقت چی شده؟ خفه شد. منخنقت و والموقوذت و موقوذه یعنی چی؟ یعنی با سنگ زدنه. والمتردیت و یعنی اونی که از بالا افتاده. و نتیحت و یعنی به شاخ حیوان دیگری مرده. و ما اکل السبع اونی که درندگان از اون خوردن. اینا حرام. خب الا ما زکیتون، مگر اینکه ذبحش کنی. یه چیز دیگه هم حرامه و اون چیه؟ و ما ذبح زمما ذبح علی النصب، اونی که در پیشگاه بت ذبحش کرده باشه. گفتم می‌بردن جلوی در مثلا کعبه ذبح می‌کردن به خاطر اون بت‌هایی که بوده. یه چیز دیگه هم حرامه، اونی که به وسیله تیرهای قمار قسمتش کرده باشن. قبلا یه بار شاید اینجا یا جای دیگه توضیح دادیم که این یه مرسوم بوده در عرب. میرفتن یک سری تیرهایی داشتن که این تیرها اندازه هاش یکی بود، روش نوشته بودن، روی یکیش نوشته بودن یک هشتم، یکی یک شونزدهم، یکی مثلا یک دوم، یه هفتش داشتن روش نوشتن هیچی، عدداش معینه مثلا 10 تا 15 تا است. این تیرا رو می‌گرفتن تو دستش، همه پول می‌ذاشتن، مثلا هر کدام یه پولی می‌ذاشتن، یه دونگ، 10 نفر اگه بودن 1 دهم پول می‌ذاشتن، این رفتن گوسفندی می‌خرید. این رو می‌اومدن رو این با این تیراها قمار می‌کردن، هر کی برمی‌داشت اونی که روش نوشته بوده 1/2، یه دوم گوسفند رو برمی‌داشت، اونی که نوشته بود 1/4 رو برمیداشته. ما بقیه هم مثلا خیلی هاشون بودن هیچی، صفر بوده، هیچی گیرشونه. یه رو در حقیقت قمار بوده. البته اینو بعضی از کسایی که اون ایام و تاریخ عربا نوشتن، نوشتن این کارو میکردن، اما نهایتا اون گوشت رو هم میبردن تقسیم میکردن توی فقرا. یه همچین حالتی هم تو عربا بوده، ولی حالا طبیعتا یه ممکن بوده بینه فقرا تقسیم بکنم یه عده دیگه میخوند. لذا آیه میفرماید و ان تستقسمو بالازلام ذالکم فسق. این فسق. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این هم که آیه معروفی است که خب ما بهش استناد میکنیم در رابطه با حادثه قدیر. بعد حضرت آیه شریفه میفرماید که و من از طرفی مخمستن، هر کی در مخمسه گرفتار شد، که مخمسه رو بعدا بهش اشاره میکنیم. این مخمسه مفسرین گفتن گرسنگی. غیر متجانفن، اگه قصد گناه نداره، همون غیر باقن ولا آدن بود که تو آیه های قبلی بود. فإن الله غفور رحیم. خب اگه کسی آمد این کار رو کرد، این گناهی هست. بعد ببینیم آیه ادامه داره. یسألون که مازا اهل لهم، چی حلاله؟ قل احل لکم الطیبات و ما علمت من جمن الجواره مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم. این چیزایی که جواره میارن، کلاب میارن، اینایی که در حقیقت پرندگان شکاری و سگان شکاری میرن اینا رو برمی دارن میارن، اینا رو اگه بخورید اشکال نداره. البته فکلوا مما امسکن علیکم وذکروا اسم الله علیه، اسم خدا رو باید بگید. و تقول الله ان الله سریع الحساب، بترسید از خدا، ضمن هم خداوند بدونید اگر گناه بکنید زود به حسابتون میرسید. دوباره ببینیم آیه باز در رابطه با اکله میفرماید الیوم اهل لکم طیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام و طعامکم حل لکم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. پایانش هم که برمیگرده بحث ازدواج و در حقیقت بحث مهر و محرم. در همین آیه اون فراز اصلی که محل شاهد بحثمون بود این بود که ببینید آیه سوم که در حقیقت استناد بزرگان به همین آیه بوده، از حرمت علیکم المیته و دم و لحم خنزیر، همونجا آخرش صرف و من از طرفی مخمستن مخمسه رو مفسرین معنی کردن گرسنگی. پس معلوم میشه اصلا آیه پیرامون چیست؟ اکل. اینکه تسری بخواهید بدید به همه با توجه به اینکه چهار بار این تعبیر به صورت مختلف در قرآن آمده، همه هم یه مضمون رو میگه مربوط به یه قرینه، یکیه، میخوایم همون قرینه است دیگه، قرینه میگیم نمیگیم، یه قرینه است که برای اون ظهور رو معنا. یه قرینه دیگه هم براتون پیدا بکنیم که دیگه دلت محکم بشه. روایتی است از مفضل ابن عمر که روایت قشنگی است، اخلاقی هم است، روز اول بحثمون هم است، بهش توجه بکنیم خوبه. مضمون روایت اینه که میگه آقا خدا این که گفته این حرام این حلاله والا بلا بیکار نبوده، اینجور نبوده اگه به شما گفته این حرامه بگی ها چیز خوبیه میخواد خودش برداره، به ما میگه حرام دست نزن. اگه میگه حلاله این که بخورید، بگیم خب این چیز بی خودی بوده گفته بخورید دیگه، خودش نمیخواسته، هرچی نمیخواسته به ما گفته انجام بدید، هرچی خودش بر خودش میخواسته گفته نه دستش نزن. اینجور نبوده، بلکه مصالحی بوده، مفاسدی بوده. یک از آیات روایات خوبیست در رابطه با اینکه احکام تابع مصالح و مفاسده. بعد وارد میته میشه، میگه علت این که میته رو خداوند حرام کرده میدونید چیه؟ اینکه چون اگه میته رو بخورید ضرر میبینید، مرگ فجعه براتون پیش میاد. معلوم میکنه روایت که اساساً حرمت میته برای چیه؟ اکلشه. ببینید روایت رو. قال قلت لابی عبدالله اخبرنی جعلت فداک قرونت بشم بگو به من لمه حرم الله تبارک و تعالی الخمر و المیته و دم و لحم الخنزیر. چرا؟ دیر نشده. فقال ان الله سبحانه و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده، خدا حرام نکرد بر بندگانش و احل لهم سوا، اینکه اینا رو حرام کرده باشه، غیر اینا رو حلال کرده باشه، رغبتن منه فی ما حرم علیه، به این جهت که بگیم محرمات و رغبت داشته، ولا زهدن فی ما احل له، اون چیزایی که حلاله رو نمیخواسته نسبت به اونا زهد داشته. یعنی مثلا اگر به شما گفته سرکه بخورید چون سرکه خودش خوشش نمیومده، اگر گفته خمر نخورید چون خمر خودش رغبت داشته، ولیکن نهو خلق الخلق، خدا خلق رو خلق کرد و علم عز و جل ما تقوم و بهی عبدان و هم، اونی که قوام بدن بشه و ما یسله و هم، اون چیز که صلاح اونا، فاحله لهم، اونا رو حلال کرد براشون و اباحه تفضلا من او علیهم به تبارک و تعالی، به خاطر اینکه خداوند تفضل کرد من او یعنی من الله علیهم یعنی علی البندگان، بهی یعنی به این اباحه به این حلیت، به سبب این اباحه و حلیت بر بنده ها تفضل کرد، لمصلحتهی به مصلحتهم، چون مصلحتشون بود. از اون ور و علم ما یضرهم، اونی که مضر به حالشونه رو میدونست، فنهاهم ازش نکرد و حرمه علیهم، بر اونا تحریم کرد. ثم اباحه للمضطر، بعد اومد گفت آقا مضطرین اگه ناچارن خب بخورن، و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، اگه قوام بدن شما فقط و فقط به میته است خب بخور، در وقتی که قوامت به اینه فقط همینه باید انجام. فامره ان ینال منه به قدر البلقه لا غیر ذلك، به اندازه نیازت، به اندازه‌ای که باید برداری بخور اما بیشتر. حالا این شاهدش کجا؟ شاهدش اینجا از اینجا شروع میشه. سوم مقال عمل میته فانه لا یدمنها احد، مدمن یعنی کسی که مستمر یه کار رو انجام میده، مدمن الخمر هم داریم یعنی دائم الخمر، کسی که اینو دائم با میت سر و کار داشته باشه، لا یدمنها الا ضعف بدنه، بدن ضعیف میشه، و نحل جسمه، جسمش باریک میشه، و ذهبت قوته، قوش میره، و انقطع نسله، ولا یموت آکل المیته الا فجعتن. ببینیم قرینه است، یعنی کأن حضرت صادق در روایت مفضل ابن عمر داره میفرماید علت این که میت تحریم شد اینه که اکلش مضره، پس معلوم میشه چی چیش تحریم شد؟ اکل. چرا نمیگیم قطعی شاهد میگیریم؟ من میگه خب ممکنه کسی بگه آقا این اکل حکمتی بوده برای اینکه کل الانتفاع حرام بشه، اما در عاشورا قرینه خوبی است، شاهد خوبی است، وقتی کنار بقیه قرار بگیره این مطلب درش هست. یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم در ذیل این آیه و بحث آیه تموم بشه. یمکن ان یسأل، به این که خب این آیه شریفه با این عظمت اگه در رابطه با اکله، فقط که اینا اکلشون حرامی، شما میگی آیه در رابطه با چیه؟ اکل. خب چرا سگو نگفت؟ چرا گرگو نگفت؟ ببرو نگفت؟ اینا هم اکلشون حرام، چرا اینا رو ذکر نکرد؟ جواب بدیم، اولا این اشکال اشکال به ما نیست، اشکال به آیه است. چون سه جا از مواردی که درش هست قطعا راجع به اکله. اما علت اصلیش جواب اصلیه اینه، اصلا این آیه پیرامون مأکولات متعارفه اون روز داره. مردم وقت سگ نمیخوردن، خنزیر میخوردن، او خنزیرون بیاد، اما سگ نمیخوردن، گرگ و ببر و یوز پلنگ نمیخوردن، زمانی که خاک هم نمیخوردن، خاک هم نبود، عذرات هم حرام خوردنشون نگفته چون نمیخوردن. این پیرامون اون چیزهایی بوده که در اون روزگار متعارف بوده. هازا تمام الکلام در رابطه با آیه شریفه. ولا از کجا میگی فسقه؟ از کجا معلوم میشه؟ اولا
روان
آیه
رو
نمیتونیم بدون روایات خدا، آیه حجت اخباری نشه. یه بحثی معلوم و شیخ انصاری در که آیه حجت یا نه، نه آیه حجت روایات اگه بود شاهد بر تعرض ظهور روایت هم همینجوره. الان روایت هم نصوص که نیست، روایت هم ظهوره.
ظهورش رو مشخص
میکنه برای ما. نه خودش ظهور بدون اون هم ظهور داره.
ما الان
نه رجس و فرزن معناش میدونی نمیدونی اون رجسه یا نه. حالا اگر روایتی نبود باز هم آیه شاهد داره. بالاخره آیه چرا ذکر نکرده در همون وقت که بوده؟ حالا مطلبش معلومه. اما بحث بعدیمون روایت. یه روایتو بخونیم. تیمونن و تبرکن. روایات دسته های مختلف است. دسته اول اون روایاتی هستند که از میته به طور مطلق نهی کردن، گفتن مطلق انتفاع نباید. اولین روایت، روایت علی ابن ابی المغیره است. روایت رو ببینیم، چون این روایت بعداً هم باش سر و کار داریم، بالا پایین داریم، هم سندش رو باید فردا بررسی کنیم، هم یه موردی بگیم، اما خود روایت رو بخونیم که دوستان مقداری تو واقع بیان. میفرماید محمد ابن یعقوب که خب کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن محبوب که حسن ابن محبوب باشه، ان عاصم ابن حمید، ان علی ابن ابی المغیره قال قلت لعبی عبدالله المیتتو ینتفع منها به شیئه، آیا از میته انتفاع برده میشه؟ سوالیه. المیتتو ینتفع منها به شیئه؟ فقال لا. ببینیم خیلی شاهد خوبیست، لا اصلا انتفاع به برده نمیشه. قلت و بعد میگیم ولی ما شنیدیم رسول الله چیز دیگه ای گفته بودن. چی شنیدیم؟ میگه قلت و بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر به شات میتته، به یه گوسفند میتهی گذر کرد. فقال ما کان علی اهل هذه الشاطه، اهل این گوسفند چشونه؟ اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، اگه گوشتش میتست نمیتونن ازش نفع ببرن، خب از گوشتش که میتونن نفع ببرن. اهاب به پوست قبل دباغی میگه، قبل از اینکه پوست رو دباغی کنن بهش میگن اهاب. خب این آقای ابی المغیره، ابن ابی المغیره در حقیقت به حضرت میگه آقا شما میگی انتفاع نمیشه بر، اما رسول الله گفته خب از این پوست این میته انتفاع ببرن، این خلاف برنامه شما شد. حضرت میگن که بابا اشتباه فهمیدی. قال میگن نه، تلکش شاد اون گوسفند کانت لسوده بنت زمعه زوج رسول الله، زوج نبی صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از زوجهای پیغمبر کیه؟ سوده. سوده گوسفندی داشت و کانت شات محزوله، گوسفند لاغر بوده. لا ينتفع بلحمها، اصلا از گوشتش انتفاع نمی‌شده بود. لذا حضرت مستطاب سوده ترکوها، ولش کرده، حتی ماتت تا مرد. رسول الله فقال، رسول الله حضرت فرمودن ما کان علی اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باعادها. اگه گوشتش فایده نداره، گوشت نداره، پوست که داره، یعنی چی؟ ای خوزکا، یعنی تزکیهش کنی، پوستش رو استفاده کن. یعنی چرا ولش کردی تو خیابون، تو بیابون که بیمیره؟ در حقیقت داستان از چه قراره؟ از این قراره که طرف به حضرت میگه آقا شنیدیم که رسول الله میفرموده از احاب میته میشه استفاده کرد. حضرت گفتن نه، مراد حضرت این بوده، مراد رسول الله این بوده که بکشیدش رو استفاده کنید، نه اینکه در حالی که میت است استفاده کنید. حضرت امام زیر این روایت یه استشهادی دارن قشنگه، بعدم یک مطلبی رو پیرامون سر روایت و سند روایت دارن. فردا انشاءالله مطلب امام رو بسید.